أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در علم اصول در اون تنبیه اول بود که تنبیه اول رو دیگه داریم به آخرش میرسونیم و تموم میکنیم. ببینید دوستان عزیز، ما در این تنبیه اول نتیجتاً به این رسیدیم که در شبهات موضوعیه صورتهای گوناگونی را ممکنه تصور کنیم و در این صورتهای گوناگون بعضی ها اصالت البراءه جاری کردن و بعضی ها مدعی استصحاب شدن، ولی در حقیقت این استصحاب را ما قبول نکردیم. الان در این تقریراتی که مرحوم آیت الله خویی و بزرگان ما هست، در باب شبهات حکمیه هم یک بحثی دارن که ما در باب شبهات حکمیه چه کار کنیم؟ آیا در باب شبهات حکمیه هم همین صورتهایی که قبلا خوندیم ممکنه تصور بشه یا نه؟ الان این کتاب، کتاب مصباح الاصول، در صفحه جلد 2 بخش دوم در صفحه 2312، این چاپ اولش، مکتبت و داوری، چاپای جدید فرق میکنه، آمدن بحث کردن، گفتن اینایی که ما بحث کردیم در باب شبهات موضوعیه بود. و اما شبهت الحکمیه فلوها صورهم، باز شبهات حکمیه هم صورتهای گوناگونی داره در حقیقت. مثلا فرض میکنیم حیوانی هست، پوستی هست، گوشتی هست، ما شک داریم که این آیا حلال است یا حرام است. ببینید شک ما الان در جهت حکم در حقیقت. ما شک را بر دو قسم کردیم، گفتیم شک موضوعیه داریم، شک حکمیه داریم. باز حکمیه را بر دو قسم میکنیم، میگیم شبهه حکمیه وجوبیه داریم، شبهه حکمیه تحریمیه داریم. در حقیقت در شبهات حکمیه تحریمیه فقهای اخباری آمدن گفتن ما براءت جاری نمیکنیم، بلکه باید حتما احتیاط جاری کنیم. فقهای اصولی و مجتهدین آمدن گفتن در شبهات حکمیه فرقی بین وجوبیه و بین تحریمیه وجود نداره. ما چه در وجوب چیزی شک داشته باشیم یا چه در حرمت مطلبی شک داشته باشیم، اینجا اصالت البراءه جاری میشه، جای اصالت البراءه است. پس از مواردی است که ما متحیریم، اماره وجود نداره. اگر اماره وجود نداره، پس ما باید حتما به اصول عملیه مراجعه کنیم و اصول عملیه ما را از در مقام تحیر، از تحیر نجات میدیم، یعنی میگیم براءت جاری کنیم در حقیقت. منتها برای همچین موردی هم در حقیقت دوستان عزیز آمدن، مثلا فرض میکنیم صورتهای گوناگونی را تصور کردن. آیا الان اگر پوستی وجود داره، ما شک داریم که آیا این حیوان حلال گوش بوده یا حرام گوش بوده که نتیجتاً میشه نماز بخونیم یا نمیشه نماز بخونیم. ببینید شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه ها، یعنی در این که حلال گوشت بوده یا حرام گوشت بوده. ببینید میفرمایند در شبهات حکمیه چند صورت هست. یه وقت هست شک از غیر جهت تزکیه، مثلا در مورد گوشت خرگوش. الان ما در مورد گوشت خرگوش شک داریم که آیا حلال است یا حرامه. پس ببینید ما مثالش مثال واضحی شد، یعنی الان تشخیص دادیم که مثلا نباید ما مثالی بزنیم که بگیم آقا گوشتی پیدا کردیم نمیدونیم این حلال گوشته یا حرام گوشته، او که به شبهات موضوعیه برمیگرده. ما الان مثال اولی که میخوام بزنیم اینه که ما شک ما از جهت تزکیه نیست. خرگوش رو گرفتیم تزکیه کردیم، ولی نمیدونیم آیا حلال گوشت یا حلال گوشت نیست. الان یک بحثی است در فقه. اول مثلا فقهای ما تا دوره مرحوم اردبیلی همشون فتوا میدن که گوشت خرگوش حرامه. بعد از اردبیلی هم همه فتوا میدن که گوشت خرگوش حرامه. یعنی اجماع وجود داره. خود مرحوم اردبیلی هم نقل میکنه در مجمع الفائده و البرهان، اجماع نقل میکنه. ما در روایات هم دوستان عزیز خرگوش، ارنب، جزء حیوانات سبع حساب شده. سبع یعنی درنده، و حیوانات درنده حرام گوشتن. روایتش هم اتفاقا صحیح السند. من ببینم کتاب اطعمه و اشربه اینجا ما داریم یا نداریم. اگر داشتیم براتون اون عبارت رو بخوانم، اون عبارتی را که درباره ارنب وارد شده. نداریم کتاب اطعمه و اشربه ما نداریم. در تحریر الوسیله خب شما اگر مراجعه کنید، مرحوم امام به صراحت ارنب را جزء حیوانات سبع شمرده، یعنی در رندگان و حرام گوش. مرحوم آیت الله از آقای خویی در منهاج الصالحین جزء سبع شمرده، یعنی در رندگان. الان ما درباره گوشت ارنب، دوستان عزیز، شک داریم که آیا حلال است یا حرامه. به وقوع تزکیت علی، این شک ما هم از این جهت نیست که در حقیقت تزکیه مشکلی داشته باشه، لعدم دلیل مع العلم به وقوع تزکیه، چون یقین داریم تزکیه واقع شده. اگر تزکیه هم واقع شده باشه، ما در اینجا چیکار کنیم؟ در حقیقت میفرمایند ما در این موردی که شرایط تزکیه وجود داره و شبهه در واقع تحریمیه هست، علل قاعده علمای علم اصول اصالت البراءه جاری میکنن. یعنی میگن گوشت ارنب باید علل قاعده اگر ما دلیلی بر حرمتش نداشتیم بگیم حلاله، اگر دلیل داشتیم آقایون میشه اماره. اماره جلوی اصل میگیره. اصلا بحث ما همیه که امارات بر اصول مقدمه. مگر ما بحث ما در تنبیه اول از اینجا شروع نشد که رتبه امارات تقدم داره بر رتبه اصول عملیه. بعد باز اصول هم اگر اصل سببی و مسببی داشتیم، اصل موضوعی و غیر موضوعی داشتیم، اصل سببی و مسببی باید سببی رو بر مسببی چکار کنیم؟ مقدم بدیم. پس ما در شبهات تحریمیه مثل این که ما الان شک کردیم در لحم ارنب، در این حال این که شرایط تزکیه وجود دارد، پس شک ما از شرایط تزکیه نیست، شک ما از این است که آیا دلیل کافی بر حرمت ارنب داریم یا نداریم. آقایون نگاه کنید، شبهه ای که الان در مورد سبع وجود داره، چه بسا شبهه تحریمیه است که خودش رو واکاوی میکنه، به تعبیر من باز میکنه. ما در اینجا بحثمون در باب ارنبه که آیا ارنب جز حیوانات درنده است؟ الان تو روایت سبع کل ارنب آمده، کل ارنب مثال برای سبعه. خب واقعا سبع یعنی درنده؟ مگر خرگوش هم درنده است؟ مگر خرگوش درنده است؟ لذا بعضی فقها، بعضی علما و بعضی بزرگان آمدن فرمودن ما دو رقم خرگوش داریم. یک خرگوشی داریم که چنگال داره، مخلب، مخلب داره. اگر مخلب داشته باشه این جز اونه درندگان حساب میشه. و در این روایت که کلمه سبع هم آمده ناظر به همین بخشه. اما خرگوش های معمولی که دور بر ما میپلکن که سبع یعنی در حقیقت مخلب ندارن، و اگر مخلب نداشته باشن اینا جز درندگان حساب نمیشن. و اگر جز درندگان حساب نشه، دیگه ما در این که گوشتش حلال یا حرام شک داریم، خب اصالت البراءه جاری میکنه. یعنی اینو چی میخوای حساب کنی؟ شبهه مصداقیه هست از باب این که آیا خرگوش داخل در سبعه؟ این یک احتمال. آیا ارنب داخل در سبعه؟ یعنی سبع رو شامل میشه یا نه؟ این میشه شبهه مصداقیه. ما در شبهه مصداقیه هم دیروز در درس‌های قبلی علنا گفتیم اصالت البراءه جاری میشه. یا نه شبهه مفهومیه یا آقایون. نگاه کنید، ما در بحث شبهات یک شبهه حکمیه داریم، یک شبهه مصداقیه داریم، یک شبهه مفهومیه داریم. اشتباه نکنید آقا. در شبهه مفهومیه مثل اینه که مثلا فرض کنیم ما الان مفهوم نور رو میدونیم چیه، ولی شک داریم که آیا مفهوم نور بر مثلا فرض کنیم کمترین آقا یک مثلا فرض کنیم ذره نوری که از داخل یک خل، خلی که از کنده، گندهی که سوخته شده باشه خب، و زغال، این آتش داخلش ها ولی بیرون نیست ها، یک فوتی میکنید شما، یک فوتی میکنید که کمی خودش نشون میده ها که اینجا آتش هست ها. میگن آتش زیر خاکستر، میگن آتش در اندرون زغال. آیا این نور برش اطلاق میشه یا نمیشه؟ اینو میگن شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه یعنی این که ما نور رو میدونیم چیه، مصداق رو الان میشناسیم که چیه. انما الکلام در این است که این مورد از مصادیق اون نور هست یا نیست، یعنی مفهوم نور برایش صادقه یا نه. الان بحث ما سر اینه که سبو یعنی درنده. انما الکلام در این است که این خرگوش با همی اوزایی که داره آیا جزء مفهوم درندگان حساب میشه، یعنی مفهوم درنده بر او صادق است یا نه. نگاه کنید، یا شبهه مصداقیه ممکنه باشه، یا شبهه مفهومیه ممکنه باشه، یا شبهه مفهومیه اینا رو کنار بذار، اصلا شبهه تحریمیه. شما در هر سه صورت آقایون در توجه داشته باشید، فقها فرمودن اصلا اینجا جای اصالت البراءه است، چه مصداقیه باشه چه شبهه مثلا فرض میکنیم تحریمیه باشه. فقط در شبهات مفهومیه بعضی ممکنه اشکال کنن که در شبهات مفهومیه ما چون مفهومیش رو تشخیص ندادیم چطور میخوای اصالت البراءه. ولی همونجا هم شما اگر مراجعه کنید، اگر قائل به اجمال نشید، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه شبهات مفهومیه را در مجملات حساب میکنه. آقایون ما یک اصطلاحی در علم و اصول داریم به نام مجمل در مقابل مبین، یک اصطلاحی داریم نص در مقابل ظاهر. ببینید مثلا ما میگیم تعبیر میکنیم، میگیم این عبارت نص است، احل الله البيع، این نسه در این که آقا هر بیعی را خداوند متعال چیکار کرده، والمطلقات يتربصن بانفسهن، این میگیم نسه. نس میگن یعنی چه؟ نس یعنی اونی که درش احتمال مخالف وجود نداره. ظاهر، ظاهر معناش اینه که شما یک احتمال بگید آقا ظاهرش اینه، نمیگید ظاهرش اینه، اما احتمال مخالف هم درش چی؟ وجود داره. ما از همین کتاب سرائر ابن ادریس مثال زدیم برای ظاهر در کتاب‌های مورد نظری که بوده، من الان یادم نیست تو کدوم کتاب مثال زدیم، ولی از همین کتاب سرائر ابن ادریس آمدم حدیثی را آوردم، گفتم یه حدیث ابن ادریس میگه الان ظهور در این معنا داره ولی نص نیست. چرا نص نیست؟ چون احتمال دیگری هم در این عبارت وجود داره. احتمال دیگری هم در این عبارت چیکار میشه؟ وجود داره. لذا هر جا که یک احتمال دومی در عبارت وجود داشته باشه میگن آقا نص نیست. مثلا حالا از باب مثال، من حدیث شریفی که در کافی آمده، امام علیه السلام فرمود انکم لن تحفظو حتی تکتبو، شما حفظ نمی کنید مگر بنویسید. خب این ظاهرشه. الان علامه مجلسی هم اینطوری معنا کرده در کتاب شریف مرآت العقول. علامه مجلسی مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، مترجمین مرحوم آیت الله آقای کمره‌ای، مرحوم آیت الله دکتر مصطفی، مرحوم آقای اون مترجم دیگری هم که وجود داره آقای رسولی محلاتی فکر میکنم، سه تا ترجمه از اصول کافی وجود داره. شما کتاب العلم مراجعه کنید، 5 تا 6 تا شرح و ترجمه رو من نگاه کردم. خب نوشته انکم لن تحفظو حتی تکتبو، شما حفظ نمی کنید حدیث را مگر اینکه آفرین بنویسید. این ظاهرش. ظاهر آقایون یعنی احتمال دیگه هم درش وجود داره. احتمال دیگه چیه؟ من میگم آقا معنای حدیث این نیست، ما میگیم به ذهن من میرسه که این اشاره به اصطلاحات عصره، چون در عصر امام صادق علیه السلام کلمه حافظ دیگه معروف و مشهور شده بود. حافظ یعنی کسی که تقریبا بالای 100,000 حدیث حفظ. امام مخاط بفرماید شما به مقام حافظ بودنی که اهل سنت ادعاشو دارن نمیرسید حتی تکتبو، مگر حدیث هی بنویسید هی بنویسید هی بنویسید هی بنویسید که 100,000 حدیث این رو مخاط بگاه. دقیقا فهمیدونه کما اینکه شما درباره مفید همه علم میگن آقا مفیده. مفید چی هم؟ مفیده شیخ مفیده چون خیلی ملایه. نه آقا، شیخ مفید یک اصطلاح در قرن پنجم، در قرن پنجم اصطلاح راوی داریم، محدث داریم، شیخ داریم، شیخ اجازه داریم، بعد امیرالمومنین فی الحدیث هم داریم. یک اصطلاحی داریم غیر اینها، و هو المفید و هو الذی جمع بین درایت و روایه. این رو میگن ظاهر، این رو میگن ظاهر. آقا این ظاهر روشن شد در مقابل نص، نص روشن شد در مقابل ظاهر، مبین در مقابل مجمل. المطلقات یتربصن به انفسهن مبینه، اما سید مرتضی علم الهدا میگه آقا السارق و السارقه مجمله. فقط او ایدیه هما از کجا؟ ایدی بر این انگشتان هم اطلاق شده، ایدی بر کف دست هم اطلاق شده، فتیم موسیدن قیبا، ایدی بر از سر انگشتان تا آرنج هم اطلاق شده، فقسلو ایدیه کم علم. ایدی از سر انگشتان تا شانه هم اطلاق شده در باب دیات. ما چهار تا معنا داریم برای ایدی در فقه اسلام. اینا غیر از اینه که باز قرآن میگه ید الله مغلوله قلت ایدیه، ید الله مثلا یعنی قدرت خدا، عظمت خدا. ببینید این باز یک مجازیه. سید مرتضی میگه لفظ مجمله. در شبهات و حکمیه اگر فرزنم باشه میگن آقا مجمله دیگه، مجمل که شد نه جای تمسک به اصالت البراءه، نه جای تمسک به ایجاز. ولی ما فعلا میگیم شبهات و حکمیه مثل این که لحم ارنب باشد، که ما در حقیقت علم داریم تزکیه شده، انما الکلام در این است که آیا گوشت ارنب مطلقا حلال است یا حرامه. اهل سنت و بل اجماع میگن گوشت ارنب حلال است، اهل سنت بل اجماع میگن گوشت ارنب حلال است. ولی یکی از اقوام ما میگفت آقا خرگوش ها دو نوعن، یک خرگوش هایی داریم که اصلا چنگال ندارن، شما وقتی نگاه کنید دستشون اونقدر ضعیفه که نمیتونه خاک رو یورور بریزه و هویج رو در بیاره. این خرگوش همون خرگوش هایی که دم دستن. اما یک خرگوشی داریم که چنگال داره، اینطوری خاک رو میکنه. این که خاک رو میکنه همون مخلب داره، همون ظلم خالبه، این حرام گوشته. ولی زا یک چیز سنی، یک آقای سنی آمده بود تو منطقه ما، گفته بود که ما از ملاهای شما تشکر میکنیم که گوشت خرگوش رو حرام کردن که ما بتونیم اینا رو شکار کنیم. یک زمان
اون در مقابل مخلبدار سمدار میگن.
آره سمدار یعنی مثل گوسفنده. شما نگون گوسفند اینطوری میزنه خاک ریور میریزه، خب ولی خاک رو نمیتونه بکنه. ولی یک حیوانی هست که خاک رو میکنه مره توش. پس بنابراین دوستان عزیز در شبهات حکمیه از صورت اول که ما در حقیقت شک داریم در حکم، مطلقا اصالت البراءه جاری میکنیم و هیچ بحثی هم نداریم. صورت دوم اینه که بحث در این است که آیا قابلیت داره حیوان که آیا مثلا فرض میکنیم که تزکیه بشه یا نشه. اینم در حقیقت نهایتا فرمودن ما در اینجا به اصل عدم تحقق مانع مراجعه میکنیم و به شبهات موضوعیه برمیگردونیمش و میگیم آقا در اینجا اصالت البراءه جاری میشه و احتیاج به استصحاب نداریم. صورت سومم که دیگه من تموم کنمش که دیگه از این بحث دیگه در حقیقت بریم به بحث بعدی انشاءالله فردا اگر بتونیم شروع کنیم، اینه که شک ناشی از شک در اعتبار شیی هست. مثلا فرض میکنیم شک داریم که آیا باید حتما ذبع با حدید باشه یا نه. این صورت سوم. ببینید ما یک بحثی در کتابهای سید ذباحه داریم که شرایطی داره برای ذبع. میگن ذبح اسلامی زمانی واقع میشه که ذابح مسلمان باشه، رو به قبله باشه، بعد وسیله ذبع آهن باشه. چرا؟ چون یک باب داریم در وسائل شیعه، آقایون که دیگه به ذباحه لا زکات الا بالحدید، لا زکات الا بالحدید. این لا زکات الا بالحدید حصر دیگه، هیچ تسکیه واقع نمیشود مگر با آهن. ولذا تمام فقها بل اجماع از صدر صدور این روایت تا زمان ناهازا همشون معتقدن که باید تسکیه با آهن باشه. میگن با سنگ نمیشه، با نی نمیشه، با ناخن نمیشه، با دندان نمیشه، که اینا در روایت هم آمده. آیا با دندان اگر سر بریدم، با آهن اگر، با مثلا نی سر بریدم، با شیشه سر بریدم، ذبح حاصل میشه؟ یعنی امام میفرماد نه، لا زکات الا بالتسکین بالحدید. ببینید دوستان عزیز، آیت الله العظما آیه فاضل لنکرانی در همین شرح تحلیل الوسیله به نام تفصیل الشریعه ذیل کتاب اطعمه یک بحثی دارن، میگن خب با استیل آیا میشه یا نمیشه؟ الان خیلی کاردار استیل دیگه. بعد فقهای دیگه میگن نه، تو رساله ها نوشتن با استیل نمیشه. حتی آیت الله العظما آیه سیستانی هم شنیدم که احتیاط داره، ولی مرحوم آیت الله آقای فاضل میفرمایند یک عده مهندس آمدن به دیدن ما، من از اینا سوال کردم که استیل آیا آهنه یا نه، فرمودن استیل آریاج برتر آهنه، یعنی همو آهن فراوری شده، بهتر شده، غل و غشاش ازش جدا شده. استیل که غیر آهن نیست، استیل همو آهنه. بعدم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه اینجا یک بیان خیلی جالبی داره، این یک کلمه رو بگم دیگه تموم کنیم. مرحوم مغنیه رحمت الله علیه میگه آقا این عبارت لا زکات الا بالحدید نمیخواد بگه فقط باید با آهن شما سر ببرید. صفت آهن چیه؟ این اشاره به کار داره. شما الان نمیتونید برای یک تیکه مثلا تیراهن بردارید گردن حیوان رو بزنید لا زکات الا بالحدید. نه، این منظور امام اینه که حیوان رو زجر کش نکنید. شاهدش هم اون سوال راویه که میگه با دندان میتونم، با ناخن میتونم، با سنگ میتونم، با نی میتونم. امام میفرمان نه، با اینا ذبح نکن، با آهن، لا زکات الا بالحدید. پس ایشون میگه ما از حدید در اینجا منظور تیزی حدید مراده، تیزی حدید. پس لذا مرحوم مغنیه رحمت الله علیه، آقا رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، آثار محمد جواد مغنیه آقایون که 15 مجلده، من الان وقت دارم درباره ایشون صحبت کنم، و الان خیلی صحبت میکردم چند جلسه، هم در زندگی نامش، هم در نوشتهاش، هم در آثارش، که واقعا مرد بزرگیه دقیقه. خب ایشون رئیس محکمه علیای لبنان بود دیگه، یک پرونده وزیر با یک نفر دیگه اختلاف داشت، آوردن پیش ایشون، به نفع وزیر حکم نکرد. صبح آمد دید که رو میز نوشته شما از قضاوت بر کناری. ایشون در ذیل آیه اسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم در تفسیر الکاشف به قضیه اشاره میکنه، میگه من اول که ناراحت شدم که مرا بر کنار کردن، بعدها که کتاب نویس شدم و رفتم تو فن نویسندگی با خودم میگفتم خسران عمرم بوده و زمانی که من رفتم رئیس محکمه علیا بودم، کاش که امروز اول من رفتم دنبال کار طلبگی خودم. این خیری بودا. ایشون میگه آقا ما یه قاعده ای داریم، مرحوم شیخ صدرم در اقتصاد و ناز ایشون نقل میکنه، نگاه کنید، میگه استاد ما محمد جواد مغنیه، الان روی این کتاب کروز ردم میز من هست به نام الشیعه، الشیعه فی المیزان، پشت جلدش عکس مرحوم شیخ صدر و مرحوم مغنیه رو با هم زدن، ها شاگرد و استاد را. مرحوم شیخ صدر در اقتصاد و ناز ایشون نقل میکنه که ایشون یه قاعده ای داشت به نام الاجتهاد فی النص. آقا یه اجتهاد در نصه، نه اجتهاد در مقابل نص، که بگیم آقا خلیفه اجتهاد کرد گفت آقا حسبنا کتاب الله، نه، این اون نیست. این نص را ما واکاوی میکنیم، ها یک کمی میریم توش، میگیم آقا این لا زکات الا بالحدید نمیخواد بگه حتما باید آهن باشه، این میخواد بگه صفت تیزی را. نظیر این را ما در باب اعدام هم داریم، لا قبض الا بالسیف، قصاص نمیشه مگر با شمشیر. خب معناش اینه که یعنی با هفتیر اگر بزنن طرف را بکشن، بله، قصاص نیست. منظور امام اینه که آقا یا آقا را که میخواید بکشید شما نرید دیگه مسلش کنید، تیکه تیکش کنید، مثلا چینی کاراش کنید، زجر کشش کنید، لا قبض الا بالسیف، او را با شمشیر هم گردنش زود بزنید بر دنبال بارش. از شمشیر در اونجا تیزی اراده شده، مغنیه میگه در فقه الامام صادق. آقای ما این قاعده را در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث آوردیم، از قواعد مرحوم محمد جواد معنیه، اجتهاد در نص، نه اجتهاد در مقابل نص. آقایون اجتهاد در مقابل نص در مکاسب یک بار آمده. مرحوم صاحب جواهر به شهید اول میگه، میگه برداشت شما از این روایت اجتهاد در مقابل نصه، نه اجتهاد در نص. ایشون تعبیر در نص نداره ها، میگه اجتهاد در مقابل نصه. این کلمه خیلی معروفه، ولی مغنیه میگه اجتهاد در نصه. پس بنابراین اگر حلیت ناشی از شک در اعتباری باشه که آیا تزکیه با حدید واقع میشه یا نمیشه، ما اینجا بازم اصالت البراءه جاری میکنیم. این صورتهایی بود که دوستان عزیز برای شبهات و حکمیه هم در حقیقت جاری میشه در حقیقت. پس نهایتا تمام بحث ما این بود که در شبهات موضوعیه مواردی را داشتیم که خیلی بحث داشت، در شبهات و حکمیه مواردی را داشتیم که بحثش کمتر بود. انما الکلام در این است که حالا یک مطلبی اینجا مرحوم محقق حمدانی داره، نمیدونیم این را دوباره مطرح کنیم یا نکنیم، چون طهارت و نجاست رو میخوان از هم جدا کنن بعضی فقها ها. این رو میتونید دیگه شما خودتون یک وقتی مطالعه کنید در تتمه مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.